سراغ گزارش دوممون گفته که حذف پوشش بیمه راهنمایان گردشگری از بودجه سال 1400 توسط سازمان برنامه و بودجه با واکنش‌های روبرو شده. قانونی که از بهمن پارسال در مجلس با تأمین محل بودجه مورد نظر به تصویب رسید و حالا از بودجه سال 1400 به اون عمل نشده. اقدامی که رئیس کانون راهنمایان گردشگری کشور با نامه به مقام مقامات کشوری خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس شدند. گزارشی بشنوید از همکارم بختیاری.
بر اساس سند چشمانداز پیشرفت ایران تا سال 1404 باید با جذب 5% از گردشگران بین المللی یعنی حدود 20 میلیون نفر چیزی حدود 2% از درآمد جهانی گردشگری را کسب کنیم، معادل 25 میلیارد دلار در سال. در نوک پیکان صنعت توریسم، راهنمایان در ارتباط مستقیم با گردشگران داخلی و خارجی اند. قشری که پس از سالها انتظار از پارسال به پوشش بیمه ای امیدوار شدند.
در سال 98 وقتی که لایه بودجه ارائه شد، کمیسیون تلفیق این موضوع رو تکلف کرد بر دولت که در سال 99 بیمه راهنمایی گردشگری تا سقف 2000 نفر تحت پوشش قرار بگیره و خب دولت هم مکلف بود این کار انجام.
برخلاف وعده دولت، راهنمایان گردشگری از فهرست پوشش بیمه سال 1400 حذف شدند، اقدامی که موجب دلسردی صنعت گردشگری شده و رئیس کانون راهنمایان گردشگری بار دیگر دست به دامن مجلس شده است. آقای حاجی سعید:
اما خب ما بعد از چندین ماه متوجه شدیم که هیچ اقدامی از طریق دولت اتفاق نیفتاده. پیگیری هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که برای سال 1400 لایحه‌ای که به مجلس ارائه دادن باز این 14 و اون ردیفی که راهنمای گردشگری رو ذکر کرده بود اون رو پاک کردن و یک گروه دیگه رو جایگزین کردن. خواهشی که از نمایندگان مجلس داشتیم و داریم و ادامه خواهیم داد اینه که بودجه رو برگردونیم.
با توجه به تأمین منابع مالی پوشش بیمه راهنمایان گردشگری از سهم بودجه وزارتخانه متولی گردشگری و بر اساس مصوبه کمیسیون تفیق قرار بود 2000 نفر از راهنمایان گردشگری در سال آینده مشمول بیمه قرار بگیرند. قانونی که آقای دشتی عضو فراکسیون گردشگری مجلس میگوید به آن عمل نشده و مسئولان دولتی سازمان برنامه بودجه و میراث فرهنگی باید پاسخگو باشند.
ما اینقدر در دنیا بر علیمون آمدن ایران ستیزی کردن و مردم رو از سفر به ایران ترسوندن، امروز هم خواسته باشیم راهنماییانمون رو انجام ندیم در مسائل بیمه ایشون، خب مشکلات زیادی برای صنعت ما پیش میاد.
حالا چه کار میشه کرد؟
ببینید، سازمان برنامه بودجه که در بودجه سال 1400 به مجلس ارائه نکرده که من انتظارم از وزیر میراث فرهنگی این بود که حتما میرفت دفاع میکرد و این رو در بودجه و دوستان برنامه بودجه میفهمون که این رو باید بگذاره در بودجه سال 1400. حالا که وزارتخونه این کار رو نکرده، بخش خصوصی به ما ارائه کنه، ما هم انشاءالله تلاش میکنیم تا بتونیم جبران بکنیم این کاستی بودجه سال 1400 رو در رابطه با راهنمایان گردشگری.
مسئول حذف راهنمایان گردشگری از فهرست پوشش بیمه سال 1400 سازمان برنامه و بودجه است. مسئولان این سازمان درباره چراییش مایل به پاسخگویی نیستند. حالا برخلاف تاییدهای مجلس و کانون راهنمایان گردشگری، معاون گردشگری وزارتخانه متولی میگوید همه ایرادها برطرف شده و سال بعد 2500 نفر از راهنمایان گردشگری بیمه خواهند شد. آقای تیموری:
این موضوع از نظر میزان سهم دولت مورد اشکال بود در سازمان برنامه و بودجه. یک سری پیگیری هایی رو انجام دادیم و نهایتا الحمدلله اخیرا با استفساریه‌ای که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی دادن تقریبا 10 روز پیش، این ابهام و این سوالی که سازمان برنامه و بودجه داشت در خصوص میزان حق بیمه و اون سهم دولت، اون هم برطرف شد. به هر صورت الان برابر اون استفساریه‌ای که معاونت قوانین مجلس دادن، 20% از حق بیمه کارفرمایی راهنمایان رو دولت پذیرا میشه و 7%ش رو خودشون. حالا این سری در رفع 500 نفر هم اجازه گرفتیم بیشتر وارد بکنیم، یعنی اون 2000 نفر پارسال امسال به 2500 نفر انشالله در سال 1400 خواهد رسید. بنابراین این دغدغه هم برطرف شد الحمدلله و هیچ مشکلی هم ما برای انجامش الان دیگه نداریم الحمدلله.
بر اساس پیش بینی ها در آینده نه چندان دور صنعت گردشگری سکاندار درآمدزایی در جهان خواهد شد. فعلا در جایگاه سوم پس از صنایع نفت و خودروسازی است. مزیتش ایجاد ارزش افزوده بالا بدون بهره برداری از منابع کانی و طبیعی و مواد خام است. با توجه به چنین ظرفیتی، حذف راهنمایان گردشگری از حداقل پشتوانه امنیت شغلی یعنی بیمه حتی به اشتباه نیز میتواند چرخ اهداف توسعه پایدار کشور را بلرزاند، چه برسد به استدلال هایی همچون بار مالی برای دولت ها و غیره.
خب در آخر هم دو تا پیامک براتون بخونم که به 3610 برامون فرستادید. گفتید که تقریبا حدود 12 روزی هست پیامک عوارض آزادراهی برای کسایی که کارت الکترونیکی کسر عوارض ندارن نمیاد و راننده هم متوجه نمیشه. پس از 48 ساعت جریمه 40000 تومانی بهش تعلق میگیره. حالا چرا 40000 تومان؟ چرا 700 تومان عوارض جریمه دیر پرداخت میشه 40000 تومان؟ شنونده دیگه هم گفتن که افتتاح باغ زعفران در قطر باعث ناراحتی ما خراسانی ها به خصوص من از خراسان جنوبی شد. ما سوال داریم چرا برای ثبت جهانی زعفران ما در واقع چه اقدامی صورت گرفته؟ نباید اجازه داد برخی کشورهای دیگه به برندسازی این محصول ایرانی اقدام کنند. 3610 شماره پیامک پیک بام دادید، شما هم لطفا نظر بدید. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
درود و فروتنی مجدد ما پیشکش شما خوبان و همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف. صبح بسیار بسیار خوب و بانشاتی رو برای شما عزیزان هر جای ایران اسلامی که هستید آرزو میکنم و خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهی گرم و صمیمانه شما خوبان با این رسانه دینی. خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553 در واقع راه های ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف هست. با شما عزیزان هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید خیلی خوشحال میشیم که به ما منتقل بفرمایید. مستند رادیو معارف با نام خط پایان عنوان برنامه بعدی است که تا لحظات و ثانیه های دیگه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از اون همراه خواهیم شد با برنامه شفا و طب ایرانی اسلامی رو این موضوع رو پی میگیریم در این برنامه و پارسایان رو در ساعت 9 و 20 دقیقه خواهید شنید. سیره و اخلاق علما و بزرگان موضوع این برنامه است و حجت الاسلام متولی برامون از این موضوع خواهند گفت. و 9 و 30 دقیقه همکاران خوبم در برنامه سلام زندگی خدمتون خواهند رسید و این برنامه رو تقدیم لحظات صبح سه‌شنبه شما خوبان خواهند کرد به صورت زنده. بعد از اون رأس ساعت 11 در خدمت همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف خواهیم بود و اخبار معارفی رو خواهیم شنید. 11 و 15 دقیقه برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و ویژه برنامه تا آسمان، ویژه لحظه ملکوتی از آن ظهر 11:35 پیشکش شما خوبان میشه. همینجا اعلام کنم لحظه آسمانی از آن ظهر به افق شهر قم امروز 12:02 هستش. خب اجازه بدید که ادامه برنامه رو در فرصت‌های بعدی حضورتون اعلام کنم و در این لحظه همونطوری که عرض کردم لحظاتی پیش خدمت شما خوبان، رادیو معارف مستندی رو آماده کرده با نام خط پایان که در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خافر از
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت چهارم، حماسه قتل گریبایدوف. پس از انعقاد قرارداد ترکمنچای، الکسان گریبایدوف که از مقامات فراماسون و جنگ طلب روسیه بود به عنوان سفیر فوق‌العاده و وزیر مختار روسیه تزاری عازم ایران شد. وظیفه او نظارت و پیگیری بر اجرای مفاد قرارداد ترکمنچای بود.
میل دارم خواهرزادمو به شما معرفی کنم. الکساندر سرگیویچ گریبایدوف. ایشون از امروز با عنوان وزیر مختار صلح دولت امپراتوری روسیه به دولت ایران معرفی میشه.
تبریز واقعا خیلی زیباست. امروز با دایی الکسی منظرهای مختلفی از شهر تبریز رو با هم تماشا کردیم.
پس خوشتون اومد عالی جناب.
من یه شاعرم، یه موسیقیدان. به چشم یه غاصب نگاه نمی کنم. من مأمور اجرای 2 بند از عهدنامه ترکمنچای هستم. پرداخت غرامت جنگ، استرداد اسرا
و مدت مأموریت
2 سال.
باید به عرضتون برسونم بخشی از این غرامت داره حاضر میشه و فردا در مراسمی با حضور شما طلاها وزن و صورت مجلس میشه.
او در مسیر خود از روسیه به تهران رفتاری متکبرانه و همراه با غرور از خود نشان داد. خشونت مأموران همراه او با مردم بسیار زشت و زننده بود. آنها در بازار و معابر با حالت مستی به مردم اهانت میکردند، مردم را کتک میزدند و ناسزا می گفتند. گویا می خواستند نشان دهند که نماینده کشور غالب در جنگ هستند. مردم ایران به تازگی از رنج و سختی های جنگ ایران و روس رها شده بودند و به علت شکست در این جنگ ها احساس سرخوردگی می کردند، لذا دیگر تحمل این تحقیر مضاعف را نداشتند. اقدامات گریبایدوف و اطرافیان او قلوب جریحه‌دار مردم ایران را می‌آزرد. او در برابر شکایت مردم یا زمامداران از بدرفتاری و عربده‌کشی قزاقان روسی وابسته به سفارت بی‌اعتنایی و خونسردی نشان می‌داد.
آقای گریبایدوف،
بفرمایید.
تا اونجایی که ممکن بوده سعی شده امکانات لازم فراهم بشه.
من واقعا نمی‌دونم چطوری از شما تشکر کنم حضرت اشرف.
تشکر لازم نیست. فقط خواهشم اینه هر کاری میکنید ملاحظه فرهنگ مردم ایران رو داشته باشید. میل ندارم وزیر مختار جوان باعث ایجاد کدورت بین اعلی حضرت پادشاه ایران و اعلی حضرت امپراتور روسیه بشن. شاه ایران از حضرت عالی و هیئت همراه در کاخ گلستان دیدار میکنن.
به شاه ایران بفرمایید متاسفانه من امروز خیلی خستم، نمیتونم بیام.
فراموش نکنید آقا، جنگ تموم شده، اینجا خاک ایرانه. با اجازه.
رفتارت اصلا درست نبود الکسی.
نه اتفاقا درست بود. اینا نباید فراموش کنن که ما فاتح جنگ بودیم.
یکی از اقدامات او که مخالفت بسیاری را برانگیخت، اصرار بر بازگشت پناهندگان و فراریان قفقازی و گرجی به روسیه بود. از جمله این پناهندگان زنان گرجی بودند که در ایران اسلام آورده و به ازدواج مردان ایرانی در آمده بودند و حالا به دستور گریبایدوف در سفارت روسیه حبس شده بودند.
من از امروز کارمو شروع کردم. قرامت که تکلیفش روشنه، میمونه استرداد اسرا. من قصد دارم تمام کسانی رو که زادگاهشون جز متصرفات امپراتور معظم روسیه است به اون طرف عرص استرداد کنم.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
رفتارهای نامناسبی داشت این آقای گریبایدوف در پیگیری این قرارداد، از جمله برخورد نامناسب با زنانی که در حقیقت تو ایران فعلی بودن و جز اون مناطق اشغالی بودن که اونام جز ایران بود، یعنی که اندمال یه شهر دیگه از ایران بودن، منتها اینا ازدواج کرده بودن اینجا بعضیاشون. خب اینها میخواستن اینا رو برگردونن و ایشون یکی از کارهای بدی که کرد این بود که این زنها رو احضار میکرد اونجا و گاهی حتی یکی دو روز نگه میداشتن در سفارت روس. و حالا شایبه در حقیقت تعرض و برخوردهای نامناسب با این زنها بود و به گونه‌ای می‌خواستن اینها رو راضی کنن که برگردن و به نوعی به ادعای خودشون می‌خوان از حق اینها دفاع کنن. این رفتار نامناسب اینها با زنان در حقیقت ایرانی که اینجا همسر پیدا کرده بودن، همسر داشتن و این شرایط داشتن، برخوردهای نامناسب بود که مورد اعتراض مردم واقع شد.
آهای قصاب، آهای کسی اینجا نیست، آهای قصاب، این بیمار در حال موته. آهای
چه خبره؟
چه خبره با زهرمار؟ این ارباب شما کجاست؟ نمی‌بینید این بیمار در حال موته؟ ما برای معالجه اینجا اومدیم، زندانی که نیستیم.
برو سر جاب بشین.
برو سر جاب بشین. اون بر کنار.
سر جاب بشین. وگرنه شلیک میکنم.
چرا آشوب میکنی مردک؟
ما به جهت مداوا به خانه یک روس آمده ایم، نه به اسیری. قزاق روس همان رفتاری را با ما میکند که با یک اسیر.
شما همگی مداوا خواهید شد و به شهرهای خود برمیگردید، مثل یک تبعی روس.
من چند تن دیگر تبعی ایران هستیم، با روس جنگیده ایم. گلوله‌ای که در پایم باقی مانده از همان جنگ است.
اهل کدام ولایت هستی؟
اهل تالش قفقاز.
تالش حالا دیگر از متعلقات امپراتوری معظم روس است. اهالی آنجا هم تبعی روس هستند. ما تو را معالجه می‌کنیم و به شهرت تالش برمیگردانیم.
من نه مداوای شما را می‌خواهم نه تالش شما را.
بگیریدش.
بلم کنید. در زیر بار خفت نمی‌روم.
بی‌اعتنایی ژنرال خودخواه روسی به درخواست آزادی زنان مسلمان کاسه صبر مردم را لبریز کرد. مردم تهران به عالم بزرگ شهر حاج میرزا مسیح مجتهد پناه بردند. حاج میرزا مسیح چندین مرتبه به سفیر روس پیغام داد ولی سفیر اعتنایی نکرد. بی‌توجهی سفیر به پیام عالم روحانی و اصرار بر نگه داشتن زنان مسلمان باعث تعطیلی بازار تهران شد. مردم دست از کسب و کار کشیدند و همه منتظر فرمان عالم شهر بودند.
حجت الاسلام محسن مؤمنی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
هر وقت مردم تحت رهبری و زعامت یک فرد مؤمن به خدا حرکت کردند، تونستن عزت خودشون رو حفظ کنن. نمونه بارز اون رو ما در انقلاب اسلام میبینیم. در ماجرای گریبایدوف هم اگر مردم سکوت میکردن، این سکوت یعنی خیانت به اسلام، این سکوت یعنی خاری و ذلت. اگر حکام قاجار هم این روحیه اسلامی رو داشتن، قطعاً کار به قراردادهای گلستان و ترکمنچای کشیده نمیشد. اینجا برای اولین بار ما شاهد وحدت اسلامی هستیم. اینجا برای اولین بار معنای وحدت اسلامی دیده میشه.
حاج میرزا مسیح مجتهد، روحانی برجسته تهران، بر اساس تکلیف دینی خود ابتدا سعی کرد با نصیحت و توصیه گریبایدوف را از اعمال زشت خود منصرف کند، اما هنگامی که موضوع را در بن‌بست دید چاره‌ای ندید جز این که مردم را به قیام دعوت کند.
دان
زنان آهنین تزار دست از چپاول و تعرض و حتاکی به ملت مسلمان ایران بر نداشتن. تکلیف حکومت هم معلوم شد الحمدلله. دربار کنار از این بازی، ما ایم و شب تار و غم یار، دگر هیچ. منصور و انالحق زدن و دار، دگر هیچ. بر هر مسلمانی واجب از نوامیس خودش دفاع کنه. حکم ناموس، حکم جهان.
با حکم مجتهد بزرگ شهر، مساجد مرکز حرکت مردم شد. شعارهای مردم همگی اسلامی بود و خواسته آنها آزادی خواهران و برادران مسلمانشان بود. علما، مجتهدین و مردم در روز دوم شعبان 1244 برابر با هفتم فوریه 1829 به رهبری میرزا مسیح مجتهد در مساجد اجتماع کردند. آنها اعلام کردند که اجحاف و اقدامات خلاف رویه مأموران سفارت روسیه مردم را به ستوه آورده و هر چه زودتر زنان و مردان مسلمان باید آزاد شوند.
از خونه خدا بریم بیرون، ما اینجا نماز میخونیم.
با شما کاری نداریم، فقط اومدم اخطار بدم. اگه مردم رو تحریک کنی، اگه قیامی صورت بگیره، زنده نخواهید موند آقا.
تو هم خوب گوش کن ببینین پیر مرد چی میگه. به خدای لا شریک، اگه یک مو از سر زن و ناموس مردم کم بشه، جنگ و ادامه میدیم. شده با داس و تبر و قمه، با دست خالی، حتی اگه یه نفرمون زنده نمونی. حالا برو به اربابت بگو غیرت ایرانی چیزی نیست که با 4 تا عهدنامه و تفاهم نامه به هم بیاد. جواب خون رو با خون میدیم. حالا برو بیرون.
با این حال گریبایدوف اصلاً حاضر نشد این تقاضا را بپذیرد. وقتی اجتماع کنندگان در مسجد از بی‌اعتنایی سفیر روس اطلاع یافتند، سیل جمعیت خشمگین و ناراضی با حکم میرزا مسیح مجتهد تهرانی به سمت سفارت هجوم برد. حکمی قاطع و شورآفرین. نجات زنان مسلمان واجب و محاربه در این امر به منزله جهاد محسوب می شود. قتل پسری نوجوان در آن میان به دست یکی از محافظان سفارت اعلام جنگ علیه مردم مسلمان بود. دفاع شدید سفارت و سنگربندی در پشت بام و شلیک مدام گلوله و حتی دخالت مأموران شاهی نیز نتوانست جلوی سیل خروشان مردم را بگیرد. مردم غیور تهران سفارت روس را در هم کوبیدند و گریبایدوف و همه همراهانش را کشتند.
این قیام مردم تهران علیه یک افسر متکبر روسی سرآغازی شد و الگویی شد برای نهضت‌ها و جنبش اسلامی در سال‌های بعد. اینکه هر اجنبی به خودش اجازه بده بیاد داخل کشور ما و هر جور خواست با مردم ایران برخورد کنه، این اصلا قابل تحمل نیست.
قیام مردم تهران علیه گریبایدوف روسی پاسخ محکمی بود به زیاده طلبی‌های روسیه و خفت پذیری برخی دولت مردان در این واقعه.
نکته قابل توجه در ماجرای قتل این افسر گستاخ روسی که اوج ذلت شاهان قاجار رو میرسونه، عذرخواهی شاه و دربار و سران و حکومت قاجار از روسیه است.
حکومت و درباریان ما که حالا در اون دوره یا انگلوفیل بودن یا روسوفیل بودن و وابسته به این قدرت‌های خارجی بودن، متاسفانه دوباره با یک نگاه تحقیرآمیز و از روی حقارت و ضعف رفتن عذرخواهی کردن در مقابل روس‌ها و حتی اومدن در حقیقت به مرحوم میرزا مسیح مجتهد که مردم به پشتوانه ایشون در حقیقت مواجه می‌شدن با اون ظلم روس‌ها، ایشون رو بهشون گفتن که شما از ایران برید و برید عتبات. اینها در حقیقت خواهش کردن از مرحوم میرزا مسیح که شما برو که ما بتونیم جواب روسها رو بدیم، بگیم ما ایشونو تبعید کردیم. یعنی اینقدر اینها ذلیل بودن.
این خیزش عمومی نشان داد که عزت جامعه اسلامی معامله شدنی نیست و همچنین ملت ایران به توان خود در رویارویی با بیگانگان بدون اتکا به دولت و فقط با پشتیبانی یک مرجع دینی پی برد.
این سلطه از اول قرن 19 میلادی تقریبا شروع شده بود. بر همه امور این کشور بیگانگان بیرحم و متکبر مسلط بودند. اقتدار جمهوری اسلامی همین بس که توانست کشور را و ملت را از زیر این سلطه ظالمانه نجات بدهد. قبل از دوران جمهوری اسلامی در دوران پهلوی و قاجار هر جنگی اتفاق افتاد یا دشمنان بخشی از خاک کشور را تجزیه کردند و یا خودشون حضور نظامی در کشور پیدا کردند و ملت رو تحقیر کردند. برای اولین بار ملت ایران در جنگ تحمیلی 8 ساله توانست جبهه وسیع دشمن رو به کلی ناکام کند، اونها رو از کشور بیرون براند، تمامیت ازلی کشور رو حفظ کند. اقتدار معناش اینه.
شیطان حاکمیت خود را در جهان بر ضعف و ترس انسان ها بنا کرده است و این بچه ها این مطلب را خیلی خوب از امام خیش آموختند. اگر نترسی و ضعف خیش را با کمال خلیفة اللهی جبران کنی، شیطان شکست خواهد خورد. و اینجا صحنه تحقق همین معناست. دقیقه به دقیقه فریاد تکبیر بچه ها به نشانه پیروزی بلند میشه.
امروز به واسطه عزت اسلامی کاری میکنیم که در 200 سال گذشته بی سابقه بوده.
عذرخواهی های مکرر عذرخواهی های ایرانی ها در مقابل روس ها در حالی که اونها جنایت تحصیل رو رقم زده بودند. خب این رو ما مقایسه بکنیم با وضعیت امروز که مثلا نفتکش ما رو میگیرند و ایران مقابله به مصر میکنه با البته قواعد بین المللی، و اون وقت انگلیسی ها میان میگن که ما دنبال تنش با ایران نیستیم. این نوع برخورد انفعالی که اونها دارن کجا و برخورد عزت مدار ما با اون برخوردهای گذشته؟
انگلیسی‌هایی که در 200 سال گذشته خودشون رو صاحب و مالک این کشور میدونستن، امروز اگر کوچکترین تجاوزی به خاک ما بکنن یا حتی اگر کشتی ایرانی رو که در کیلومترها اون طرفتر از ایران در آبهای آزاد در حال حرکت است اون رو در روز روشن میگیرن و در واقع دزدی دریایی میکنن، مطمئن باشن که ما کار اونا رو بدون پاسخ نمیگذاریم. کما اینکه نفتکش متخلف انگلیسی رو در خلیج فارس توقیف کردیم.
راهزنی انگلیسی ها در آبهای بین المللی. گزارش ها حاکیست نفتکش گریس وان حامل نفت ایران که نیروهای انگلیسی آن را در آبهای بین المللی در تنگه جبل و طارق توقیف کردند.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند نفتکش انگلیسی را در تنگه هرمز توقیف کرد.
British warship Foxtrot 236, this is Sepah Navy patrol boat. You are required not to interfere in this issue.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. توقیف نفتکش روباه پیل استعمار انگلیس توسط جوانان مؤمن و انقلابی نیروی دریایی سپاه پاسداران.
و این پاسخی بود به حرکت انگلیسی ها که بدانند دوران بزن و در رو تمام شده.
قیام مردم تهران علیه گریبایدوف روسی پاسخ محکمی بود به زیاده طلبی های روسیه و خفت پذیری برخی دولت مردان در این واقع. همچنین با این قیام عمومی معلوم شد که مردم ایران به رغم تحمیل 2 جنگ سنگین که توأم با شکست بود، روحیه دشمن ستیزی خود را از دست ندادند و اگر بی تدبیری شاه و خودفروختگی برخی دولت مردان نبود، سرنوشت جنگ های ایران و روس به عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمنچای منجر نمی شد.
از رادیو معارف مستند خط پایان رو شنیدیم، حالا بشنوید برنامه شفا رو.
یکی از منابع غنی و